یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir هست. رسیدیم به ساعت 18 و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه من ایرانم باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز و عظیم و بزرگ ایران، سلام. مطمئنن توی سالهای بعد هر کسی بخواد از دورانی که درش قرار داریم اسم ببره، شرح شرایط بکنه، کوتاه‌ترین کلمه یا جمله‌ای که نام خواهد برد اینه که رستاخیز ملت ایران اتفاق افتاد. ماها توش قرار داریم، پدید آورندشیم. بالاخره هر کسی هر کجایی که هست سهمی داره. حالا اما در این برنامه من ایرانم با یکی از سرآمدان سینمای ایران گفتگو میکنم، آقای سید رضا میرکریمی. خوشحالم از زیارت شما، خیلی خیلی هم خوش آمدین. و ما تعداد فیلم های شما حالا خیلی نیست ولی خیلی مؤثره. شما هم کم فیلم میسازین، هم کم مصاحبه میکنین، هم کم در انظار ظاهر میشین، معمولا توی خلوت اختصاصی خودتون حضور دارین. نمیدونم آخرین باری که مثلا تلویزیون بودین یا مصاحبه کردین بالا مثلا 6-7 سال پیش بوده باشه. جنگ همه ما رو آورده خلاصه وسط میدون با پرچم ایران. خیلی خوش آمدید. چی کار دارین میکنین تو خلوتتون یواشکی؟
اولا که سلام.
سلامت باشید.
من مینویسم، روی پروژه‌ای دارم کار میکنم به اسم رئیس علی، در مورد قهرمان ملیمون رئیس علی دلواریه.
تا خوب سریال فیلم؟
یه مینی سریاله. آها. که البته یه هدف سینمایی هم دنبال میکنه. بعد چند سال البته یه متولی هم پیدا کرد که تلویزیون اومد پای کار و الان دارم تلاش میکنم که، یعنی پیش تولید شروع شده و داریم یه کارایی میکنیم، لوکیشن ها رو پیدا کردیم، طراحی ها رو انجام دادیم و
خب بعد جنگ یعنی چه بسا مثلا شروع کنیم
انشالله
به فیلم برداری.
انشالله.
از اینه که فیلم برداری طولانی داره دیگه یا نه؟
امیدوارم که اینجوری نباشه.
ما رو حواله مثلا 4-5-6 سال بعد ندینا. سریال های بزرگ اینطوری میشن؟
نه، یه مینی سریاله. ببینیم پروژه ها اگر که پیش تولید موفق و خوبی داشته باشن.
آره خیلی مهم.
چون از نظر من پیش تولید مهمترین بخش تولیده. بعضی از دوستان فکر میکنن این شوتینگ و تولیده که مهمه. من فکر میکنم پیش تولید خیلی مهمه
و خیلی همینجوری هم کار میکنیم.
بله، من معمولا پیش تولید برام مهمه.
تمرین میکنین و...
یعنی همه چی باید محاسبه شده باشه، مشق‌ها نوشته شده باشه. وقتی میریم سر کار دیگه بهانه‌ای برای تعطیل کردن و کمکاری وجود نداشته باشه.
پس درگیری اینین وقتی که شروع بشه دیگه ما؟
بله، یه چند سال اندکی. البته راستش یه بهانه کرونا داد دست من که برای همه که بشینیم خونه و اینها، و این باعث شد من نشستم تاریخ خوندن و فکر کردم که خب حالا من یه 10 فیلم ساختم تقریبا توی استایلای شبیه هم بودن، تو این سن و سال بدم نمی اومد توی بقیه فرصت باقی مونده اگه خداوند بخواد فرصتی باشه. یه تجربه یه خورده بزرگتر از این تجربه ها استفاده کنم برای یه کار ملی، یه کاری که البته که اگه قبول داشته باشین من این تم ملی رو تو همه فیلم هم داشتم ولی
یه حب قند. آره. خیلی دور خیلی نزدیک.
این علاقه به فرهنگ ایرانی همیشه بوده. دغدغم بوده.
آره. خیلی شدیده.
ولی اینجا دنبال یه قهرمان میگشتم که یه مفهومی رو که فکر میکردم به زودی یا حداقل در اولین فرصت تبدیل به یک مشکل و موزل میشه برای تعریفش، باز تعریفش برای نسل جوان، و اون استقلال خواهی و دفاع از استقلاله.
آها، این براتون مهمتر بود؟
این بحث 5 پیش دارم میکنم. اون روز خیلی تاریخ معاصر رو مطالعه کردم، روی چند تا در واقع فراز دست گذاشتم و اینها، رسیدم به رئیس علی دلواری. یه ویژگی منحصر به فرد که این مرد داره اینه که در میان آزادی خواهانی که ما داشتیم و جنگیدن برای استقلال کشور، چند تا ویژگی منحصر به فرد داره که او رو دراماتیک تر میکنه. یکی اینکه جوونه، اصولا قهرمان جوان برای تماشاگر جذاب تره. دو اینکه از طبقه خیلی پولدار و در واقع اشرافی و اینها نیست، یه کت خدازاده است. و سه اینکه این آدم مستقیم با استعمار جنگیده، یعنی با ایرانی خائن هم نجنگیده، چون بالاخره ما توی دعواهای آزادی خانه مجبور شدیم، خیلی از در واقع نهضت‌هایی که وجود داشتن مجبور شدن با بخشی از حاکمیت به جنگن یا سربازهای خودی به جنگن که حال یا خائنین یا دولت‌های دست نشانده، دولت‌های مرکزی سرسپرده، و اینم باز خیلی قشنگ نیست. ولی اینکه رئیس علی مستقیم با استعماری که گاو پیشونی سفید انگلیس که هر جای دنیا بری دیگه همه میشناسن دیگه، با او جنگیده. چهارمین ویژگی که خیلی دیگه جذاب کرد این قصه رو برای من و فکر کردم این به اون هدف اصلیم نزدیک میکنه، اینه که من دارم راجع به فردی صحبت میکنم که دفاع از استقلال رو یک امر فردی میدونه، نه یه امر دولتی. یعنی منتظر امریه حکومتی نیست برای دفاع از استقلال کشورش. حکومت مرکزی ضعیف قاجار او را جزو اشرار نامیده و چه بسا برای سرش جایزه تعیین کرده. دولت متخاصم روبروش میگه برو کنار، من با دشمن تو که همون حکومت مرکزی کار دارم. هوشش و هوش تاریخیش و ارقش، ارق در واقع و بلوغ در واقع ملیش بهش میگه که اینجا از اون جاییه که دشمن من دوست من نیست، اینجا من باید وایسم. و این برام خیلی جذاب بود.
آقای میرکریمی، با این دقتی که شما رو تاریخ ایران کردین و این انتخاب بی نظیرتون، من یه تعبیری دارم اینجا و دیگران هم به کار میبریم از دوره جدید. این جنگ شرایط ایجاد کرد، رستاخیزی برای ملت ایران اتفاق افتاد. حالا از کسی که اهل دوربینه، اهل دقته، اهل مطالعه رفتار افراد، سیرورت تاریخی میفهمه توی این فرهنگ، این عنوان دقیقه؟ مکرره؟ اقراق‌آمیزه؟ چیه؟ الان رو چجوری در واقع شما میبینی؟
من برای اینکه به این سوال جواب بدم اول باید یه در واقع یه خود برگردم عقب. من 17 سالم بود رفتم جنگ
آره، جنگ عراق علیه ایران،
جنگ حزب بعث
علیه ایران.
دیگه از کلمه عراق استفاده نمی کنم، حزب بعث علیه ایران
درست همینه.
17 سالم بود، بعدم به کرات رفتم تا انتها، حتی بعد قطعنامه سر اون عملیات آخر
مرساد.
میخوام یه تفاوت رو نسبت به اون جنگ و این جنگ بگم. هر دوتا تحمیل شد به ما. آره. در هر دو جنگ هدف بلعیدن ایران بود. اصلا این رو از ذهنمون بیاریم بیرون که اومده بودن یه جای کوچیکی رو بگیرن یا یه مثلا تنبیه کوچیکی بکنن یا مثلا ما رو بشونن. نه خیر، همیشه خصومت با ایران بوده. اینم قدمتش مال خیلی قبل تر از این است. اگه تاریخ بخونیم خیلی خوب میفهمیم که ما یه ویژگی هایی داریم که حالا بعد راجع به ایران خواهم گفت، که اگه کسانی که فکر میکنن میشد جور دیگه زندگی کرد در عافیت خیلی بیشتر، باید یه جای دیگه به دنیا میومدن. اینجا نمیشه. یعنی اینجا یه موقعیتی داره که چشم طمع نسبت بهش فراوونه و تاریخ اینو میگه. اصلا این بحث هم ژئوپلیتیکش همیشه این بوده. ما اونجا با همه دنیا میجنگیدیم، ولی ما رو به رسمیت نمیشناختن. به همین دلیل یه حزب بس فرستاده بودن جلو و رو بازی نمی کردن که همه ما پشت این هستیم. شیمیایی میزدن، بم میزدن، ما
شهرامون بعد
هممون شنیدیم که ما سیم خاردار هم نداشتیم، نمیتونستیم بخریم. ما حتی ما فشنگ تولید میکردیم دیگه، در بهترین حالت مثلا گلوله‌های خمپاره تولید میکردیم، چیزی نداشتیم. من خودم تو عملیات خیبر مثلا ما یه گردانی بودیم که رفتیم توی عملیات، توی دسته ما حتی یه جنگجوی حرفه‌ای نبود، یعنی تیربارچیمون بربری پز سر کوچه‌مون بود، آرپیچی زنمون نقاش توی کوچه‌مون بود، من دانش آموز بودم، او یکی دانشجو بود، داشتیم می‌رفتیم به جنگ لشگری که همه از دم حرفه‌ای بودن. ما همه گروه در واقع تیمی بودیم که آموزش 15 روزه 20 روزه دیده بودیم، یعنی یه ملت بودیم که می‌رفتیم از یه در واقع مفهوم خیلی بزرگی به اسم وطن، که من بعد میگم این وطن فرقش با وطنهای دیگه چیه، دفاع کنیم. اون موقع من یادمه که وقتی که برمیگشتیم پشت جبهه، یه تعدادی بودن، یه خیلی ها بودن که سرزنش میکردن، حرفایی میزدن، شاهنامه میخوندن، دوست داشتن تو محفلاشون شاخن. من نخونده بودم، من 17 سالم بود، شاهنامه اون موقع نخونده بودم راستش، و میگفتن این کاری که شما میکنید تعصبات هیجانی مذهبی نمیدونم فلانه و این حرفا، خیلی ریشه میهن دوستانه توش نیست. و حاصلش این شد که
چه تعبیر غریبی،
حاصلش این شد که کشور سر جاش موند،
حفظ شد با همه مختصات جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی.
بعدش البته من شاهنامه خوندم.
بعدش اصلا ما ادامه شاهنامه رو جنگیدیم.
عرض میکنم من بعد شاهنامه رو خوندم و بعد دیدم همه صحنه هایی که خوندم همونایی بود که دیده بودم. اصلا همش همون اتفاق
افتاد. دقیقاً.
این جنگ همون جنگه.
این هم.
این همونه. ولی این بار خود افراسیاب و سپاه توران اومدن. یعنی ما رو به رسمیت شناختن. دیگه پشت سر کسی قایم نشدن. یعنی اون لشکر عدو بزرگترینشون دیدی در کره زمین، حالا ما که دیگه کرات دیگر که نرفتیم که ببینیم کسی دیگه چی هست نیست، فعلا این آمریکاست که دیگه قدر قدرت ترینشونه، خودش بلند شده اومده با تمام نیرو. رئیس جمهورش برای زدن یه پل توییت میزنه، یعنی انقدر براش مهمه،
با عنوان یه دستاورد مهم،
انقدر براش پیروزی بر ما مهمه. و ما دیگه اون آدمایی که سیم خاردار نمیتونستیم بسازیم
نیستیم.
امروز این جنگ خیلی مهمتر از اون جنگه، با اینکه اون جنگ خیلی صدمات داشت، خیلی عزیزان رو از دست دادیم، 8 سال طول کشید، جنگ نابرابری بود، تجربه‌ای بود، تجربه بزرگی بود برای ما. ولی من میگم بعضی از کشور، همه خیلی کشورها هستن که یه دعوایی دارن که اون یه جنگ و یه نبردی دارن که میگن اونجا ما موفق شدیم استقلالمون رو به دست بیاریم و روز استقلالشون رو با اون جنگ و فتح در اون جنگ جشن میگیرن. اگر چنین چیزی وجود داشته باشه اون این جنگه برای ما، یعنی ما الان داریم برای استقلالمون میجنگیم.
چرا ایران اینقدر مهمه؟ چرا مثل وطنهای دیگه نیست؟
ببین، خب ببین، یه احساس ناسیونالیستی بد نیست، خوبه در یه حدی، تا یه سقفی خوبه. آدم برای تیم فوتبال کشورش بخواه هورا میکشه. همه 200
نه منظورتون وطن دوستیه؟
بله دارم میگم وطن دوستی.
ناسیونالیسم یه برای چیزی، یه تعبیری دارد که غلبه دارد، میل شدید به وطن است، فارغ از سایر ویژگی ها که درش مثلا ممکنه خیلی رفتارهای صادقانه هم توش نباشه. ناسیونالیسم گاهی وقتا مورد حجم قرار میگیره با این تعریفه که میگه اختصاصا این سازنده نیست. شما دارین با یه معنای سازنده ازش اسم میبرین.
من میخوام یه چیز بیشتر بگم. من میخوام بگم که بعضی از کشورها، تعداد انگشت شماری کمتر از یک دست که ایران هم توشه، دیگه فقط یه اسم توی فهرست اسامی ثبت شده در سازمان ملل اون 200 و چند تا کشور نیستن، یه مفهومی بزرگتر از یک کشورن. یعنی اگه ما راجع به عشقمون و علاقمون و وظیفمون در دفاع از ایران صحبت میکنیم، در دفاع از یه مرز جغرافیایی صحبت نمیکنیم. دیدم، خوندم یه توییتی همین چند روز پیش از یه متفکری، نوشته بود ایران دی ان ای دنیاست، تمدن بشریه.
چه اعترافای این روزا داره شکل میگیره؟ بله، اینا قبل از این جنگ این اعترافا رو نمیکردن.
بله، خب خیلی جمله مهمیه. تاریخ تمدن بشری با تمدن‌های شروع شده که اون تمدن‌ها که چند تا بیشتر نیستن، اینا یه حق آب و گلی دارن، اینا دیگه توی مرز نیستن، اینا از ابعاد مختلف کلمشون رو باز معنی کرد، تو فرهنگ، تو هنر، تو حکمت، تو فلسفه، تو خیلی چیز دیگه. و ایران سرآمدشونه، چون
زوجه حتینه
و در واقع همه رو هم یه جورایی انگار داره. از این جهت من میگم ایران فرزند ارشد تاریخه. نمی قصه با شروع شده و نمیتونم بدون او تموم بشه، و فرزند ارشد معمولا یه وظایفی داره
نسبت به جهان، نسبت به تاریخ.
نسبت به تاریخ، چه بخواد چه نخواد. اینم من نمیگم، این اگر تو اسطوره بخونی، تو شاهنامه‌ای که بعضی ها ادعاشو میکنن ولی حاضر نیستن برای هیچ جنگی به خاطرش خون دماغ بشن، تو همون شاهنامه هم برای ایران یک وظیفه تاریخی آخر زمانی هست، تو دین ما هست، تو دین متخاصمین ما هست، حتی اونایی که به ما حمله کردن میدونن که یه نقشی برای ده. توی دین باستانی ما، توی زرتشت هم هست. اصلا ببین، همه جا ما شاهنامه میخونیم ضحاک پادشاه ستمگری بود که مغز جوانان رو میگرفت و میداد ماراش میخوردن. ضحاک تو شاهنامه کجا حاکم بود؟ شاهنامه کجا حاکم بود؟ شهر حکومتش کجا بود؟ توی شاهنامه این عبارتی که برای شهرش به کار برده شده بیت المقدس. کی میره ضحاکو از تختش میکشه پایین؟ فریدون و کاوه. از کجا رد میشن؟ از اروندرود رد میشن، میگذرن، میرن، ضحاکو از تختش میکشن پایین. ضحاک شخصیت منفی شاهنامه است که نمیمیره، نامیراست. مثل یکی از شخصیت‌های مثبت شاهنامه، مثل که خسرو اگه اشتباه نکنم که او هم نامیراست، مثبت شاهنامه. اینها موندن برای اینکه نبرد نهایی، ضحاک در زنجیره و آخر دوباره زنجیر خواهد گسست، دوباره طغیان خواهد کرد و دوباره همون آشه و همون کاسه. این اسطوره‌شه. یعنی اگر بخوایم اصلا از زوایای دیگه‌ش هم نگاه نکنیم، من میخوام بگم که حالا خیلی رفتیم تو حماسه، چون فضا جنگیه دیگه، آره چیکارش کنیم دیگه، اینجوریه. این چیزی که این روزها داریم توی اطرافمون و تو شهر رو توی ایرانی ها میبینیم، به زعم من ایران با قدمت چند هزار سالش در بالغترین حالت اجتماعی خودش قرار داره. میخوام برای اثباتش یه چیزی به شما بگم.
بله.
ببینید، ما خیلی راحت میگیم که دشمن ما به ما حمله کرد، تحلیلش غلط بود، میخواست سه روزه، یه هفته ای.
آره رسما گفتن سه روز.
خودشون دارن میگن، میگن سه روزه اومده بودیم بزنیم و داغون کنیم و بریم، سه روز یه هفته، تحلیلشون غلط بود. خب واقعا براتون سوال پیش نمیاد اینا
چی؟
این همه اندیشکده، این همه هوش مصنوعی، این همه محاسبات، اینا اونا خیلی بیشتر از ما به آمار و اطلاعات و به ریسترین مسائل ما آگاهن. چطور محاسباتشون غلط در میاد؟
میگه 20 سال ما این نبرد رو تمرین میکردیم.
20 سال این نبرد رو تمرین. خب چرا اشتباه در میاد؟
سب میکنین همینجا؟
بله.
یه ذره فیلم های شما و بعضی فیلم های دیگه تو سینما ایران، حالا بیشترش فیلم های شماست، ببینیم، چون این خودش سر دراز داره. آفرین، خیلی ممنونم که اینو گفتین. طبیعتاً این به ذهن خیلی ها میرسه، به خصوص اونهایی که خیلی شأنیت بالایی برای امریکا و توانایی های تکنولوژیک و نظامیش قائلن و ممکنه هنوزم خیلی با، هرچند که هم من توی فارسی زبانایی که خارج کشور توی رسانه ها دیدم، هم تو خود مقامات امریکایی، متفکرین امریکایی که دوران افول امریکا رو دیگه رسما اعلام دارن میکنن به واسطه این اتفاقی که ما در مقابلش رقم زدیم. حالا یه ذره فیلم ببینیم، برگردیم با آقای سید رضا خان میرکریمی حرفامون رو ادامه بدیم.
کاش سخت خانه آدم هم یه همچین چیزی داشت. هر وقت آدم دلش میگرفت یک دکمه میزد میرفت کنار. راستشو بخوای اولش میترسیدم بیام یک کمچین جایی، ولی حالا دوستش دارم. سرماش و گرماش و سکوتش، مردمش، همه چیزش یک خلوصی داره، به خصوص آسمانش.
این ستاره ها الکی که بالای سرمون تونو میخورن، اینا دارن با آدم حرف میزنن.
همه تو اصلا نمیدونی من تو چه وضعیتی هم.
چرا نمیدونم؟ آفتاب پشتش از گروه کرده، لنجان دارن رد میشن، این ورد خیابون امیری شلوغه، اون ورد هر چراغای پالایشگاه معلومه، یه بادم که بیاد این بوی گیسای پالایشگاه میاره. میخوای بگم یکی این لنجا برات مو بزنه؟ سب کو الان میزنه. دیدی زن؟
ها زد.
یه ذره از خیلی دور خیلی نزدیک دیدیم یه حب قند. حالا تو این سالا که بیایم جلو، آقای میرکریمی، قصر شیرین، دختر، امروز،
نگهبان شب،
آره،
به همین سادگی،
به همین سادگی مال چیزه، سالای 85-86 و اینا هست، نه؟ آره، فکر کنم تو این حدوده. فیلم‌های مؤثری که همینطور که درست تعبیر کردین، داشتم اونجوری فکر می‌کردم که با این تقید وقتی میگین فیلمام هم توش روح ایرانی داره، فرهنگ ایرانی بالاخره بوده، میل ملی من توی فیلم‌ها هست، که کاملا هم درسته. آره، نکته اصلی اینه که این سوالی که خودتونم مطرح کردین که اونا که قدر قدرت جهانند و همه چیز رو محاسبه دقیق نشون میدن، فهم خیلی از ماها هم چه بسا همینه، نهایت دقت و قدرت. توی رفتاری که بر خودش براندازه 3 روز تعریف کرده بود، الان مونده و داره تلاش میکنه که ازش خارج شه. چی باعث این شد؟
من آخر جملم گفتم که ما در بالغترین حالت چند هزار سال گذشتمون هستیم در سطح اجتماعی. این رو به خاطر همین نبرد و نتیجهش دارم میگم. یعنی از مجموع برآوردی که به عنوان یه ناظر بیرونی، من که فقط یه هنرمندم، تحلیلگره، نه اجتماعی هم نشید، من حس خودم دارم میگم. قبلش این مقدمه داره سری بگم. تمدن یعنی چی؟ من تعریف اکادمیک نمیخوام بکنم، ولی من میگم که اگه بخوایم نقدش کنیم، مردمی که قصه های بیشتری شنیدن، قصه های بیشتری رو با هم سپری کردن، قصه های مشترک بیشتری با هم دارن، اینها مردم ثروتمندتری هن. دیدیم میگیم این موضوع رو برو فلانی بپرس، اون خیلی آدمه با تجربه، اون چون قصه های آدم ها رو شنیده میگه ببین تو این جور موارد باید این کارو کرد. ما یه بار فرصت زندگی کردن داریم، اگه با هیچکی رابطه نداشته باشی قصه خودتو داری. مثلا ازت سوال بپرسم میگه من به حالا به همچین چیزی بر نخوردم. اگه من 20 تا قصه گوش کرده باشم میگم ببین در این مورد میشه این کارو کرد. حالا اگه یه ملتی خیلی قصه شنیده باشه، خیلی قصه مشترک داشته باشه، خیلی بزنگاه تاریخی داشته باشه، بعضیاش یادش میاد، بعضیاش تو ناخودآگاه جمعیشه، خودش هم نمیدونه چرا سر یه بزنگاه یه جوری عمل میکنه، اون دهقانش تا اون دانشگاهیش تا اون، این میشه اون نقطه‌ای که اونو دیگه اون کشوری که 250 سال سابقه داره نمیتونه محاسبه کنه. یعنی اون الگویی که اون میاد برای فتح 3-4 روزه میریزه، توی 190 و چند کشور جهان اگه بخوای اجراش کنی حتما اجرا میشه و ظرف چند روز اونجا فتح میشه، ولی تو ایران نمیشه. یعنی تو ایران شما تو هر بره، شاید تو برهای دیگه تاریخی خود ایران هم، شما اگر رهبر و فرماندهان ارشد نظامی تو لحظه اول نبرد حذف می‌شدن، باز هم
ممکن بود نتیجه چیز دیگری باشه.
ولی ما رسیدیم به یه نقطه که خیلی بلاز تمدنی فربه شدیم، شکست ناپذیر شدیم.
بلوغی که میگین اینه؟
این بلوغی که میگم اینه. این بلوغ تصویری که من تو تلویزیون دیدم که یک افسر نیروی انتظامی داره کوپتر شلیک میکنه و من عشق کردم. اصلا میدونم اون گلوله ممکنه هیچ تأثیری نداشته باشه، ولی داره به من یه چیزی میگه، از یعنی داره یه درسی میده و خیلی هم فهمیدن اینو، اونورم فهمیدن، حتی توییت زدم براش، گفتن چجوری میخواین تو این سرزمین پیاده شین؟ اینی که داره با برنوس شلیک میکنه چجوری میخواین پیاده شین؟ رئیس علی دلواری 150 تا تفنگچی داشت، 150 تا تفنگچی، 3 تا ناو اومدن دلوار، 3 تا ناو اومدن دلوار رو تسخیر کنن، انقدر مزاحمشون شد، انقدر شبیخون زد، دیگه مجبور شدن 3 تا ناو بفرستن. 3 تا ناو فرستادن، لنگر انداختن، 1000 تا نیرو پیاده کردن تو دلوار، 1000 تا نیروی زبده ارتش بریتانیای اون زمان که 150 تا تفنگچی رو اونا مسلسل هم داشتن، همه چی هم داشتن، اینا 150. تنها شکستی که ما در طول 200 سال گذشته مستقیم به انگلیسی ها دادیم همون نبرد بود با 150 تا تفنگ، با تدبیر و تاکتیکش البته و توکلش،
حتما همش جمع بوده با هم
و همه اعتقادی که به این سرزمین داشته و اینکه اینجا مال ماست و باید تو تهش باش وایسیم.
یه چیزی ولی آقا، گروهی که تو ایران به عنوان روشنفکر شناخته میشن که حالا ویژگی های خاصی دارند، از تمایل نمیدونم بگم افراطی به غرب، بالاخره با درس خونده دانشگاهان کتاب ها متون غربی عموما توی علوم مختلف همچنان متاسفانه توی دانشگاه های ما هم، شاید به این دلیله، یا زندگی در غرب یا معانست با گروهی که اونها هم تمایلات زیادی در واقع به گفته خودشون به فرهنگ غرب دارند، که حالا نمیدونم چقدر این درسته یا غلطه، در مورد آدم های مختلف متفاوته، ولی جماعتی که به عنوان روشنفکر تو این کشور میشناسین، فهمشون، تمایلشون به غرب بیش از سرزمین خودشون بوده. توی 10-15 سال گذشته من 2-3 بار دیگه هم توی برنامه عرض کردم راجعش حرف زدیم، مثلا تعریف که از جامعه دادند هیچ نسبتی با شرط امروز نداره دیگه، لاقل الان آشکاره. گفتن که ملت چند پاره شده، گسست بین نسلی، اینا دیگه رفتن، دیگه هویت وجود نداره، جوان امروز نمیدونه که از کجاست، برای چی اصلا اومده است، نسبتش رو با تاریخ و سرزمین خودش از دست داده. اینا کتاب می نویسن، رمان می نویسن، دانشگاه درس می دن، تو سینما فیلم می سازن، همه اینا هست. اونا الان به نظر شما وساکتن الان، که حالا مثلا توییتی، متنی، یه جایی نشانی، الا چرا یکی دو نفری بی‌انصافی نکنم، چرا الان تو ذهنم اومد که چرا از یکی دو نفر ستایش در مقابل مردم این سرزمین رو دیدم، ولی بقیهشون نمیدونم کجان تش بردن، کشور دیگری هستند یا اینکه در خونهشون رو به روی همه جهان بستن، نمیدونم. الان چه کار دارن میکنن؟ چجوری میتونن خودشون رو تصحیح کنن؟ به نظر شما رفتارشون عوض میشه بعد از این مدت؟ یعنی فهمشون از جهان ایرانی تغییر میکنه؟
ولی من قضاوتی راجع به کسی ندارم راستشو بخواید. به نظرم کسی که الان همراه نمیشه یه افتخار رو از خودش سلب میکنه، افتخار بودن در کنار خانواده خودش، افتخار بودن مثل این که مادر تو یک نیازی به تو داره و تو در کنارش نیستی و تو دریغ میکنی. این فرصت همیشه نیست، بعضی وقتا هست.
خود او بیشتر به نظرم نیاز داره آقای میرکریم.
خب این افتخار رو داری کسب میکنی، چون من قائلم شما وقتی به کسی کمک میکنی در واقع داری به خودت کمک
میکنی. آقا میکریم مگه من دارم چیکار میکنم؟
منم دارم کمک میکنی.
من دارم از نه من دارم از ایران کمک میگیرم. اونه که الان به من پروبال داده،
یکی از مشکلاتی
که منو بر صدر نشونده،
یکی از مشکلاتی که با بعضی از جماعتی که اون ور آب تشویق میکنن به این که به ایران حمله کنید و به خاطرش رقص و پایکوبی میکنن و تنفر لجام